سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب ما تحبه و حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک و اجعل حبک احب الاشیاء الی. خیلی خوشحالم و خداوند متعال رو شاکرم از این باب که توفیق داد عمری ارزانی داشت و با یه افتتاحیه دیگه و یه آغاز دیگه خدمت شما عزیزان و سروران باشم. در همین ابتدای صحبت خاضعانه از درگاه خداوند مسئلت میکنم این رفت و آمد ما، گفتن ما، شنیدن ما، تلاش ما، مطالعه ما، امتحان ما و هر آنچه که از ما در طول این دوره سر میزنه رو خداوند متعال برای خودش و در راه خودش مقدر و مقرر بفرماید انشاءالله، جهت تبرک و تیمن در این ایام پربرکت که تولد پیامبر عزیزمون و امام صادق سلام الله علیه ماست. خواهش میکنم هدیه به پیشگاه پیامبر عزیزمون و امام صادق سلام الله علیه ما یک صلوات شایسته هدیه بفرمایید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه برادران عزیز و خواهران محترمی که در جلسه حضور دارن، بزرگوارانی که به صورت برخط جلسه ما رو تعقیب میکنن. ما در این جلسه علاوه بر شما عزیزانی که از کشور عزیزمون شرکت میکنید و داخل کشور هستید، میزبان دو گروه دیگر هم هستیم، البته سه گروه در واقع. یک، عزیزان دانشجوی ایرانی خارج از کشور و حالا غیر دانشجو در اروپا، آسیای جنوب شرق و امریکای شمالی که در جمع ما حضور دارن. دوم، عزیزان غیر ایرانی فارسی زبانی که در خارج از کشورن، عزیزانی که در خارج از کشور هستن و به زبان فارسی صحبت میکنن یا مسلطن. سوم، دانشجویان عزیزی که در کشور ما تحصیل میکنن و اونها هم به زبان فارسی مسلطن. جمعی از میهمانان این جلسه و حاضران این جلسه این سه گروه هستند که خدمت همه این عزیزان هم خاصتاً خیر مقدم عرض میکنم و خوشحالم که اون عزیزان هم جمع ما رو مزین کردن. خب، عرضم رو آغاز بکنم از اینجا که ما کی هستیم. قبلش عرض بکنم چرا ما تو افتتاحیه به این بحث میپردازیم که آقا ما کی هستیم، چرا شهید متحری میخونیم و این جلسه برای چی تشکیل شده. وارد یه فضایی میشیم، ببینیم یه عده دارن یه کاری انجام میدن، یه پنج نفر، ده نفر، پنجاه نفر، ما هم راه میفتیم دنبال اینا. با همین سرعتی که جوگیر شدیم رفتیم، اونا وای میسن، با همین سرعت جوگیر میشیم بر میگردیم. لذا انسان هر کاری میخواد بکنه، خوب یا بد، تنها یا گروهی، موقت یا دائم، هر کاری باید بدونه چرا اون کار رو انجام میده. بلا نتیجه چی میشه؟ مثلا میگیم آقا شما برای چی این دوره رو تشبه بردین؟ میگه که شنیدم پذیرایی میان وعده خوبی داره، این دیگه در ماه مبارک نخواهد اومد چون ما پذیرایی نمی‌کنیم. خانم شما برای چی تشریف آوردین؟ این دوست ما میومد ماشینش جا داشت، یعنی ماشین اون پنچر بشه این دیگه کلاس شرکت نمی‌کنه. انگیزه دقیق و شناخت کافی نداریم، تو جو حرکت می‌کنیم، تو جو هم برمیگردیم، از این چیزی در نمیاد. یک مرتبه خیلی جدی و صریح بس بکنیم ما برای چی شهید متحری می‌خونیم، اصلا ما کیم، برای چی اینجا جمع شدیم. صبح پنجشنبه هزار تا کار داشتیم، بلند شدیم از اون سر دنیا اومدیم این بر، ترافیک و نمیدونم کجا پیاده شو، ماشین رو پارک کن و پیاده روی کن و بیا دو ساعت سه ساعت اینجا بشین. یک بار باید دقیق به این سوال جواب بدیم که چرا ما اینجاییم و چرا شهید متحری میخونیم. ممکنه تهش بینچه برسیم که اشتباه اومدیم، معنی نداره. چی میگن اینا؟ یه سری افراطی تندوتیز من است به کدوم فرقه و انحراف اینا وابستن. ممکنه هم است بگیم که عجب، چقدر خوب شد اومدیم. اینو یه بار باید صریح بهش پاسخ بدیم. خب، هویت ما چی است؟ همینجا آغاز بکنیم تا برسیم پای بحث شهید متحری. ما این دوستانی که اتاق فرمان هستن اگه زحمت بکشن و این اینور آینه هم انقدر کلن اون تا انتها میبینید. بله خیلی هویت ما چیه؟ ما موجوداتی چاربعدی هستیم، انسان مسلمان دانشجوی معتقد به آرمان انقلاب اسلامی. یه توضیح مختصر اول بدم که بخوایم وارد بحث بشیم. یک انسانیم، خب الحمدلله. دو مسلمانیم. سه دانشجوییم، نه اینکه تو دانشگاه درس میخونیم، دنبال دانشیم. حالا تو دانشگاه درس میخونیم، تو مدرسه درس میخونیم، طلبه ایم، درسمون تموم شده ولی اهل مطالعه ایم. همه اینا میشه دانشجو، یعنی جوینده دانش و به دنبال علم هستیم. معتقد به آرمان انقلاب اسلامی. اوه شروع شد. کدوم جنابات رأی بدیم؟ برای انتخابات جلسات تشکیل شده، اسمن انتخابات و اینا چک میکنین رأیمونو. ما معتقد به آرمان انقلاب اسلامی هستیم، نه عمل اکله جناهای سیاسی. این جناهای سیاسی میان میرن، تموم شد ره. آرمان انقلاب، آرمان انقلاب اسلامی چی آقا؟ میرسیم. لذا تنزل و تنازل بس به بحثای سخیف سیاسی که آرمان انقلاب اسلامی معلوم شد. اینا تشکیلات را انداختن، اسفند جمهوری اسلامی رأی نداره، گفتن آقا چه میدونم چند هزار تا هم چند هزار تا اینا بیان رأی بدن. خدا پدر مادر تو بیان برس. به ذهن ما هم خطور، الان شما گفتی ذهن من حساس شد. ما یه موجود چاربعدی به همین معنایی که عرض کردم هستیم. هر کدوم از این چهار تا ویژگی که ما داریم اینا یه آثاری ایجاد میکنیم. یعنی انسان بودن یه آثاری داره، مسلمان بودن، دانشجو بودن، معتقد، هر کدوم از اینها آثارش و لوازمش چیه. ما چند جور انسان داریم، چند جور انسان مسلمان داریم، چند جور انسان مسلمان دانشجو و چند جور انسان مسلمان دانشجوی معتقد به آرمان انقلاب اسلامی. حالات محتمل و اقتضای هر یک از اجزای هویت ما چیه؟ بریم سراغ انسان بودن. از جهت انسان بودن ما دو تا احتمال داریم، یا بی هدفیم یا هدفدار. گروه اول موجودات بی هدفن. قرآن کریم میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ یه تلقی کارتونی. خدا چون نشسته بود سلام سر رفته، نه تفریحی نه چیزی فلان، بعد یه باری چشش افتاد به یکم خاک. جبرئیل یکم آب بیار برید روی این خاکا، به هم زدن و خدا اینجوری کرد، گفت چجوریه؟ اه سب کن، این هم یک جای زدم دوتا چش درست میکنی باش. بعد درست کرد، گفت برین با هم دعوا بکنیم. ما دعوا میکنیم، خدا میگه جبره جبره اون بنده رو نگاه کنه، خستگی خدا آشنه در میره. بعد مثلا میکائیل میگه عزرائیل یکم رزق به فلانی دادم، تا خاص بخوره جونشو بگی لقمه بین هوا بده، ملائک از خنده روده برشن. مثلا ما برای این خلق شدیم. خدا بالاخره سرش خلوت بود و حوصله‌اش هم سر رفته بود و اینا، بعد نتیجهش آثار بعدی. آره خدا مثلا ما رو خلق کرده، باید براش نماز بخونیم. براش نماز بخونیم یعنی که خدا نشسته یه نفر نماز میخونه، آخ جون یه نفر اومد نماز بخونه، مثلا خدا شگفت زده میشه، آخیش یکی با من صحبت کرد مثلا دلم گرفته بود. سرحالی، گرفتاری، خوشحالی، چیه؟ خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ بعضی که اصلا معتقدن ما هدف نداریم و تهش اینجوریه که ما معدوم میشیم. کی معدوم میشیم؟ نمیدونه، چون نمیدونه کی از بین میریم و از هیچ چیزی نمیتونه لذت ببرم. میگه اصلا خودم رو بکشم، خودم یک مرتبه از بین برم، ولش کن. بعضی ها اهدافشون اهداف مادی صرف میشه، لذت ببریم. از چی؟ از خوردن، از آشامیدن. حتما از خوردن باید لذت ببریم. ما در دین روایت داریم وقتی غذا رو میارن خوب به غذا نگاه کن، بو کن، لذت ببر، ولی برای غذا خودتو نکش. سر سفره نشستی از اینا بدین، از اون سالادا، از اون ژلا، جلاتون هست؟ نه، ژلی که جلوی منه زیرش کرم، روش قهوه‌ایه، برای شما زیرش قهوه‌ایه روش کرمه. خب نه، این الان کاکائویش بالای اون کاکائویش باشه، میخوام ببینم وقتی میذاری اول غیر کاکائوی بعد کاکائو با اول کاکائو اون چه فرقشی؟ از اون ژلا بدین به من، بدین آقا، بدین بخوره. کش خودشو برای خوردن، برای آشامیدن، برای خوابیدن، بر لذت بردن هایی که همش هم گذراست. یه دم عباراتی دارن، مثلا برخی از نوجوانا اینجوری میکنن، مگه ما چند بار زندگی میکنیم؟ یه بار دیدیم، پس بذارین یه بار لذت ببریم. قبلش به یه سوال من جواب بده، این یه باری که زندگی میکنیم از کی آغاز میشه و کی تموم میشه؟ با تولدم آغاز میشه، با مرگم تموم میشه. نه دیگه، زندگی با تولد آغاز میشه و دیگه تموم نمیشه. تو الان داری از این مقدارش یه جوری استفاده میکنی که این مقدارش که تهشم بازه رو از بین میبری. لذا یه طوری زندگی کن که این یه بار زندگی رو کیف کنی. هیچ آدم عاقلی برای یک ثانیه لذت هزاران سال گرفتاری و سختی رو به خودش تحمیل نمیکنه. من الان یه حرف ناجور به یه نفر میزنم، آبروی او رو میبرم، الالعبد این لکه ننگ رو پیشونی منه که یه بنده خدایی به خاطر حرف تو آبروش رفت. چرا این کارو میکنی؟ یه عده تو این عالم این شکلی هم. هدف شما چیه؟ هستیم دیگه، میخوریم، میاشامیم. خب اینا رو که بقیه موجودات هم انجام میدن، مثلا شما میگی ما میخوریم، خب توتیا هم میخورن، موجودات خوب مثال بزنیم. من میاشامم، خب عروس هلندی هم میاشامه. میخوابم، خب مثلا مرغ عشق هم میخوابه. فرق تو با اونا چیه؟ اینا که تو گفتی اونا هم، تو چی داری که اونا ندارن؟ و چه ممیزه تو به عنوان انسان از بقیه چیه؟ یاد این شکلی هن که خب الحمدلله جمع ما از این نوع اول مبرراست. دو، هدف دارن. یا سیر از آدم ها هدف دارن. خب سوال اینه که ما چه هدفی داریم و چطور میتونیم به اون هدف برسیم؟ قرآن در مورد هدف ما در یه عبارت میگه بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من شما رو خلق نکردم، چه جن چه انس، جز این که ليعبدون، جز این که شما بندگی کنید. اوه شروع شد. بندگی، لباس مشکی، قیافه رابینسون کروزو، شادی ممنوع، گریه دائم، سینه زنی، عزاداری، همش روزه، همش نماز، همش باید ذکر بگیم. الان نشستیم آخر جلسه میگن چند تا صلوات فرستین؟ 2000 تا. شما دور هستین، کمتر از 5000 تا نمیتونه ادامه بده. بندگی یعنی چی؟ من شما رو خلق کردم برای اینکه بندگی کنیم. خیلی خوب، بندگی کنیم چیکار کنیم؟ اینجوری خدا جونم چیکار کنم؟ الان سخنرانی کن. چش خدا جونم، سخنرانی تموم شد، برو نماز بخون. نماز خوندم. خدا جونم چیکار کنم؟ برو غذا بخور، گشنه شدی، از صبحانه خیلی گذشته. خدا جونم غذا خوردم، الان چیکار کنم؟ برو خونه، میخوای یک دو ساعت استراحت کن، اگه نه مثلا مطالعه کن. خدا جونم الان چیکار کنم؟ بعد از ظهر مثلا به کار خونه رسیدگی بکن. شب شده، خدا جونم چیکار کنم؟ امشب فکر کنم بارسا بازی داره، اگه خسته شدی فوتبال بارسا رو ببین. خدا جونم ببخشید، اینا که شما میگید بندگیه. بله. خدا جونم کمک کن سفره رو پهن کن. خدا جونم الان چیکار کنم؟ غذا تو با رغبت بخور، کمک کن جمعم بکن، مثلا دو سه تا دیگرم تو جمع کن. اینا که شما گفتین بندگی، سینه زنی کو؟ سینه زنی نداریم. هفته وحدت و هفته شادی الان. لباس اون چرا مشکی نیست؟ چون لباس فرم که نداریم ما. حزب الله به صورت خودکار مشکی میپوشن. روزای ولادت سرمه‌ای مثلا یکم درجه مشکیش کم میشه. کی گفته بندگی اون چیزی که تو فکر میکنی؟ سرخ کردن سیب زمینی، دیدن فوتبال، خوابیدن، شام خوردن، کمک تو سفره جمع کردن، با دوستان گفتن و خندیدن، ورزش کردن، مسافرت، اینا همه مصداق بندگیه. بندگی کی؟ بندگی خداوند متعالی. نگفته بودن به ما، حالا من گفتم. بندگی چی معنا میکنید تا میگن ما بنده خداییم؟ ای بابا شروع شد، بدین پیرمشکی رو بدین. نه اصلا بندگی خدا اون نیکه. بندگی اینه که ما به خدا بگیم چشم. ممکنه چشم به خدا باشه، خدا بگه چند وقت اصلا گل کوچیک بازی نکردی؟ نیدم یه پا دو پا نیدم بزنی، یه کشویی بزن، آه خوب بود. بندگی اینه که خدا از من چی میخواد. لذا بعضی وقتها بندگی خدا کردن اتفاقا به اینه که این عملی که خیلی ظاهرش عبادی اینا نمیخواد انجام بدی. وارد مسجد میخواییم بشیم، نماز جماعت، یه مؤمنی همونجا از دنیا میره. شما حق نداری نماز بخونی. اول باید پیکر این مؤمن چی بشه؟ کار تجهیزش، یعنی غسلش، کفنش، اینا انجام بشه، دفنش. بعد چون حرمت میت مؤمن باید رعایت بشه، آقا اجازه بدین من در نماز جماعت صف اول الله اکبر اش بریزم، اینا بهت میگم این بنده خدا رو تجهیز کن. ما ان شاء الله به عنوان انسان جزء گروه دومی، یعنی انسان هدفدار. این اولین جزء هویت ما، ما انسانیم. دو، انسان چیم؟ انسان مسلمان. آدم های مسلمان چند جورن؟ آدم های مسلمان، یعنی انسان های مسلمان دو گروه هن. یک، انسان های مسلمان شناسنامه ای. به چه معنا؟ آقا شما دینتون چیه؟ یهودی هستن. چرا؟ چرا نداره دیگه؟ پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ما یهودی بودن، ما هم یهودی. شما آقا مسیحی هستن. شما چرا مسیحی؟ خب هم فرم بودن پدر و مادر. شما چی؟ من بودایی هستم. شما چی؟ اون تابع کنفوسیوس. شما چی؟ من هندو هم. شما چی؟ من مسلمان. شما چی مسلمانی؟ گفتن دیگه پدر و مادر، پدر و مادر مسلمان بودن. ما دیگه از آن الله اکبر اینجوری ما هم همون رو انجام دادیم. به این میگن مسلمان چی؟ شناسنامه ای. مسلمان وراثتی. یعنی نسل اندر نسل مسلمان بودن. یعنی این آدم اگر در یه خانواده یهودی یا بودایی یا هندو یا مسیحی یا هر چی دیگه به دنیا می اومد قطعاً مسلمان نبود، قطعاً نبود. نمونهش هم اینه دیگه. الان بهش میگم چرا مثلا، چون پدر مادرم و کافیه دو تا سال در مورد اسلام ازش بپرسم. بگم مثلا اینو این ها نمیدونم، اینا این چی، اینم نمیدونم. میشه بگی چیا رو میدونی؟ اصول دین میدونم 5 تاست. نخه، اصول دین چند تاست؟ 3 تاست. اصول دین 5 تاست. بچه بودم اون اصول دین 5 بود اینا، اون مصرع بعد این آدم یادم نی، اون چی میشه؟ اصول دین 3 تاست، اصول مذهب 2 تاست، با هم میشن 5 تا. یعنی معلومه همین اصول دین هم خیلی دقیق و درست تو ذهنم نیست. مسلمان ها شناسنامه چه جوری زندگی میکنن؟ من امروز به دنیا میام، من میدن بغل پدرم، شون منو میگیرن، اول گوش راستم اذان میگن، گوش چپم اقامه میگن و من مسلمان به دنیا آمدم، مسلمان زی دارم و زیست دارم. بزرگتر میشم، آروم آروم از اونا تقلید میکنم، نماز میخونم، مثلا 10-11 سالمه، کم کم روزه میگیرم، کله گنجشکی، کله کلاغی، کله جغدی، همینجور گنده میشه تا اون دیگه کامل میشه. روزه میگیریم، بعد مثلا 20 سالم میشه، بعد به من میگن بیا بشین اینجا، میگم این کیه؟ میگن این زنته، ارادت داریم. میشینیم، بعد ازدواج میکنیم، بعد اون وقت صاحب فرزند میشیم، باز ما میبریم پیش پدر بزرگ، ایشون اذان میگن و صاحب نوه میشیم، بعد میمیریم اینا. یعنی زندگی این شکلیه، تقیید اینجوری نداره، صاف میاد تا آخر. این میشه مسلمون شناسنامی وراثتی. بعدم نیست ها، ما همجوری زندگی کنیم. ببین اینجوری تا 100 سال قبل، 100 و شاید مثلا 20 سال قبل شاید میشد. کسایی بودن مثلا تو روستایی جای دور افتاد. الان اگه میخوای اینجوری زندگی بکنی، یه کوله باید ورداری بری کجا؟ وسط کویر لوت چطور بزنی؟ وسط نمک ها. یا بری توی قاری. زندگی شناسنامه ای و اسلام شناسنامه ای در زمان ما قابلیت اجرا نه، اصلا امکان نداره بتونی اینجوری زندگی کنیم. چرا؟ برای چی امکان نداره؟ چون مسئله نیست که تو چی میخوای، مسئله اینه که جامعه با تو چه کار میکنه. مهم نیست که تو دوست داری بدونی یا دوست نداری، مهم اینه که جامعه تو رو قاطی این بازی میکنه. ما در دوره هستیم شبهه میباره ها؟ شما با این قیافه مثلا متدین میرین یه جایی، طرف نگاه میکنه، ببخشید آقا یه سوال بپرسم از خدمتون. میگید بفرمایید. گفتن که امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف بردن در مدائن، حالا یا اون شهر انبار، و مردم اومدن شروع کردن کنار اسب امیرالمومنین دویدن. حضرت واسط گفت شما برای چی میدوید؟ اونا گفتن ما نسبت به شاهانمون این کار رو میکنیم. حضرت فرمودن شما این کار رو نکنید، این کار کار غلطیست. خب میگید بله همینطوره. خب الان رهبر شما یه سفری میره با ماشین، مردم میان کنار ماشینش میدوئن، چرا ایشون ماشین رو نگه نمیداره به مردم بگه ندوید این کار کار غلطیه؟ ها نداره. میگم چرا؟ ها نه. میگم چرا اینجوریه؟ ها باز میگه ها. اصلا ما مگه مهمونی نیست؟ چرا حال گفتیم تو مهمونی؟ من سوال از شما بپرسم. گفتین چی شده؟ گفتم امیرالمومنین سلام الله علیه رفت گفت کار نکنین، رهبری نمیگه. شما میگید حکومت ما اسلامی، حکومت علویه، خب باید بگه آقا ندوین کنار ماشین من، این کار کار غلطیه. همونطور که امیرالمومنین گفت. ها باز میگه، میگه منم برای چی اینو نمیگه؟ ها این ساعتای هست یه پرنده میاد میگه کوک کوک، دوباره میره تو، دوباره همین هی تکرار میکنه. بهت میگم این شبهه رو جواب بده. ها شبهه است، بله دیگه، نمیدونه. بده قصب کنی. الو استاد، شبهه جوابش چی میشه؟ یعنی الان گوشید اگه شارژ نداشت چیکار میگردی؟ لازم نیست شما دنبال بس باشی، شبهه میاد سراغت. سوار اتوبوس شدیم، نگاه میکنم مثلا حالا خانم ها یه قیافه مثلا موقر و متین. ببخشید خانم، این حجاب واجب تره یا جلوگیری از 3000 میلیارد اختلاس؟ اختلاس شده مگه؟ بله 3000 میلیارد اینا. الان این واجب تره یا اون؟ نمیدونم. اگه نمیدونی روسری تو بردار. الان یعنی من روسریمو بردارم تا تعیین تکلیفش که اختلاس مهمتره یا مثلا حجاب؟ نمیخواد شما دنبال چیزی بری، میاد. میریم خونه خانداییمون، عکس رضا شاه کبیر رو زده بالا سر تا وارد میشم. به به نوه دلبندم، چه خبر از ولایت مطلقه فقیه؟ آقا بشینیم پدر بزرگ جان، خاندایی جان، خانمو بعد شروع کنیم. میشینیم. خب برای چی با آمریکا دعوا میکنی؟ بابا دوست باشین، همدیگه رو دوست داشته باشین، همه دوست محبت اینا، همش دعوا دعوا دعوا. بعد آمریکا هم ناراحت میشه، هی مثلا نمیذاره ما مثلا کالا وارد کنیم، پولای ما رو میگیره، گوش ما رو میکشه. دوست باشین با آمریکا، راست میگه، همش دعوا دعوا دعوا. خب دوست باشیم، ما هم پیشرفت کنیم مثل بقیه کشورها. شما نمیخوای بس بکنی، شما نمیخوای دعوا بکنی، ولی بقیه میخوان. و قیافه های ما هم طوریه که میطلبه دیگه. سوار اسنپ میگیری، سوار میشی، راننده تو آینه میکنه آقا ببخشید چون قیافتون اینجوری بود، گفتم یه سوالی بپرسم. میگم قیافم چه جوریه؟ یه طوریه. چجوری تو رو خواست؟ یعنی خود قیافه ما هم شبه خوره و شبه کشه، میطلبه ما رو هم که گیر میارن یه جا هیچی. حالا که یکی ذره شناخته شده هم باشه که بدبخت میشه دیگه، مثلا یه جایی میریم آقا ببخشید ما این مسجر قیمت رو دارم خاطره میگم، ما مستاجریم، مثلا این صابخونه خیلی قیمت رو زیاد کرده، چه کار کنیم؟ میگم نمیدونم، خودم هم مستاجرم. اول که نگاه میکنه یعنی بگه که الکی نکن، بعد میگه که خب چه کار باید بکنیم، شما مسئولی چه کار؟ میگم من مسئول نیستم، من معلم یه دانشگاه. نه دیگه، چند بار تلویزیون من شما رو دیدم، مگه اگه تلویزیون مسئول آخه توقع اینا میگه. میگم حالا یه ذره اگه چهار نفرم بشناسن دیگه بیچاره میشیم. حالا نمیشه همون قاری که گفتین رو ما بریم؟ یعنی قاری جایی اگه سراغ دارین مثلا معرفی فرمایین. ببین ما یه وظیفه فردی اجتماعی داریم، نمیتونیم بریم تو غار زندگی کنیم. ابن عباس به ابا عبدالله سلام الله علیه گفت برای چی میخوای بری کوفه؟ نمیشناسی مردم کوفه رو؟ برو یمن یه جاییه هم صعب العبور هم خوش آب و هوا، با خانواده برو اونجا مشغول عبادت بشو، دست یزید هم بهت نمیرسه. حضرت گفت نه، من به عنوان یک انسان قبل از این که امام معصوم باشم در قبال خودم و جامعه مسئولیت دارم. من نمیتونم بگم آقا بقیه متوجه نیستن، ناآگاهن، دارن منحرف میشن، فدا سرم. فدا سرم نداریم، کلکم را و کلکم مسئول. ما در قبال هم مسئولی. ته سال الان یه نفر سرشو بگیره من سوال میکنم سرتون درد میکنه؟ کسی قرص مسکن داره بده؟ ایشون سرشون انگار درد میکنه. آقا حالا یکی کمک کنه؟ نه، من چون دیدم باید کمک کنم. این ور سالن یه نفر هی به خودش مثلا میپیچه، اتفاقی افتاده دلتون درد میکنه، مسئله است بگیم یه نفر بیاد. ما در قبال هم مسئولیم. حالا این که ای بابا تو این ناگیر واگیر ما تو اجاره خونه موندیم، مسئولیم؟ این تو چه ربطی به هم داره؟ من چون تو اجاره خونه موندم یا اجاره من افتاد مرد، شرمنده چون نزدیک آخر ماه درگیر اجاره ایم، دیگه کاری به شما نمی کنم. خدا رحمتتون بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. جنازه‌اش رو زمین، کمک کن. همه چیزش با هم قاطی می‌کنی تا اختلاسات تموم نشه ما کمک نمی‌کنیم. اختلاسات تموم نمی‌شه چون ما هستیم همینجوری ادامه می‌دیم. یه نوع مسلمون، مسلمون شناسنامی و وراثتیه. این یه تعریفی داره ولی در زمان ما قابل تحقق نیست. دو، مسلمون محقق.
محقق که کلمه پیچیده ای نکنین، مسلمون محقق به معنی کسی که شب و روز داره کتاب میخونه، یه دونه از این عینکای مثلا چیز داره که مشکی و قیافش مثل حک راست و همش تو کتاب، نه اون مد نظرم محقق یعنی دینشو میشناسه در یه حد معقولی به این معنا. ما باید مسلمون محقق بشیم چون نمیتونیم شناسنامه‌ای بشیم ولو بخوایم. چون میخوایم مسلمون محقق بشیم، اولین سوال اینه که راه شناخت اسلام چیه؟ خیلی خوب، ما امروز اومدیم که انشاءالله در مسیر مسلمان محقق شدن حرکت کنیم. راه شناخت: یک، بیواسطه. شما خودت مستقیم و بدون واسطه میخوای بری اسلام رو بشناسی؟ مرحبا. باید مجتهد شی. مجتهد نه به معنای مرجع تقلید، نه، مجتهد یعنی کسی که توان استنباط دارد، فقه خونده، اصول خونده، تفسیر خونده، تاریخ اسلام خونده، کلام خونده، فلسفه خونده. به این معنا شما برای فهم اسلام و محقق بودن به هیچ کسی نیاز نداری، خودت به آن بلوغ رسیده ای. میشه؟ ما توان و زمان لازم برای این کارو نداریم، توان نداریم. کار سختیه این که انسان هر کسی بتونه این علوم رو بخونه و بفهمه. دو، زمان نداریم. یعنی هر کدوم از ما یه رشته دانشگاهی داریم، اشتغالات اجتماعی داریم، کار مسائل خانوادگی داریم، مثلا نمیرسه الان به من بگن که شما کار زندگی رو تعطیل کن، بیا مجتهد شو، خدا پدرت رو بیامرزه، تو من بگو 10 دقیقه وقت خالی بده با هم حرف بزنیم، من میگم وقت ندارم، بعد میگی بیا مجتهد. ما اگر می توانستیم مجتهد بشویم و بدون واسطه اسلام را بشناسیم حتما این چیز خوبی بود، اما این امکان نداره چون ما توان و زمان نداریم. راه دوم اینه که اسلام رو با واسطه بگیریم، یعنی ببینیم کی لقمه رو آماده کرده، بریم از او بگیریم و استفاده بکنیم، بگه خودمون مستقیم نریم برای کسبش تلاش بکنیم. خب وقتی میگیم به عنوان مسلمان محقق میخواهیم از واسطه اسلام را بگیریم، بلافاصله این سوال مطرح میشه، اون واسطه کیه؟ همین که ما میریم دین رو بشناسیم، 4 تا حالت به وجود میاد که 3 تاش انحرافیه. وقتی شما میخوای اسلام رو بشناسی و محقق بشی، 1، برخورد میکنی با آدم هایی که نه تخصص دارن نه تعهد، نه دین رو میشناسه، نه پایبند اخلاقیاته، ولی برای خودش چی درست کرده؟ دکون دستگاه که در زمان ما الا ما شاء الله هست. میگه که من یه گیر و گرفتی تو زندگیم دارم، یه استادی میشناسم به نام استاد غلامی، بیا بریم پیشش. میای، من نشستم، مثلا قیافه ای هم درست کردم، کله رو کچل کردم، اینجور خط کشیدم، اینجا چند چیز آویزونه به خودم، کلی استخون مستخونم به گردنم آویزونه، دورم هم یه مقدار عود روشن و فضا همجوری مهالود و اینا، وارد میشه، سلام استاد. سلام علیکم. چی گفتن الان استاد؟ گفتن سلام علیکم. استاد حالتون چطوره؟
خوشو.
استاد چی فرمودن؟ فرمودن الهی شد. چرا صداشون اینقدر گرفته است؟ استاد بدنشون درد میکنه. خیلی ایشون زهد دارن. همیشه بدنشون درد میکنه. علامت زهد اینه که بدن آدم درد کنه و صدای آدم اینجوری میشه. حال شما چطوره؟
الهی شد.
چی میگی؟ یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم، عشق میخواد جاری بشه. ما هر وقت استاد غلامی رو دیدیم همین حال صرفه میکنن، بدنشون درد میکنه، گردنشون اصلا نمیتونن سرشون رو نگه دارن، گردن میفته مثل طفل شیرخوار، انقدر ایشون پاک و منظم. اینا علامت زهده؟ یعنی مثلا امیرالمومنین، السلام علیکم یا امیرالمومنین، امیرالمومنین همش سرفه میکرد، بدنش درد میکرد، دستش، پاش، سرش، قلبش درد میکرد، نوار قلبی گرفته بودن، خیلی خراب بود اون قلب عزت. اینا دینه؟ امام باقر سلام الله علیه میگن بترسید از اون کسی که صداشو نازک میکنه. خب صداش نازک یعنی این. حال شما خوب استاد؟
الهی شکر.
مثل آدم بگو الهی شکر، الحمدلله. استاده سینه صاف، سر بالا، زل حالا نخواستی بزنی نزن، ولی حال شما خوبه؟ الحمدلله. به قول دوست سیما داریم میگه غرق نعمت و رحمت، دستاش هم اینطوری میکنه، میگیم چطوری؟ غرق نعمت و رحمت. امیرالمومنین گردنش کج بوده همش. ایچی دینداریه؟ علامت متدین 1 سرطان، 2 ابولا، 3 سارس، 4 جنونگاوی، 5 تمام بدنش درد میکنه. هر کدوم از اینا هم درجاتی از زهده. این مسخره بازی رو کی درست کرده؟ ها؟ یعنی آدم زاهد بهش میرسی. آدم اساس میکنه الان چیکار کنه؟ یعنی یه جوری قیافه من گرفتم، شما دیگه جلوی میدین سلام بکنین به استاد. آروم سلام. چی شده؟ استاد گفتن برین. چرا ادا در میشه؟ مثل آدمی معمولی نیستی شما. خاصی؟ نه تخصص دارن نه تعهد. حالا کاش در این حد باشه، حدو بیارید پایین. الان دیگه مرجع علمی ما در دین شده رمال، شده دانویس. چند سال قبل یه آقایی اومد ادعا کرد که من پدر حضرت آدم علیه السلام هستم. یعنی در کل تاریخ بشر دو نفر با عنایت خداوند به دنیا آمده، اینا پدر نداشتن، یکی حضرت آدم، یکی حضرت عیسی سلام الله علیه. ما آقا شما یه گزینه دیگر انتخاب کن. لا، فقط پدر حضرت آدم. یه خانواده خونه شونو فروختن، پول دادن به پدر حضرت آدم که دینشو تبلیغ بکنه. من الان به پدر حضرت آدم کار ندارم، اون خانواده رو میخوام. پول دادین به این که این بره الان تبلیغ کنه دیگه دینشو. یعنی هر چی نگاه میکنی مراتب جنون و حماقت این سلسله مراتب داره. 4 روز یه بار یه کسی ادعا الان تو اوین بند داریم، بند امام زمان. یعنی یه بند همه امام زمانه. آقا با هم گفتگو کنی یکی تو ظهور کنه بالاخره. همه مدعیان ما امام زمانیم. هر 4 روز یه دونه پیدا میشه. چمچه من امام زمانم. تشریف بیارین. امام زمان تشریف بیارین. این قسمت در ببندی. برو کنار بقیه امام زمانم. و جامعه هم میخواد دیگه، یعنی میریم سراغ اینا. اگه مشتری نداشتن که کسی نمیاد سراغشون دیگه. تنازل پیدا میکنه. سال 89 رفته بودم کرمان، برفتیم سیرجان برای سخنرانی. از سیرجان داشتم برمیگشتم کرمان، تو را گوشیم زنگ خورد. حالا جواب بدیم. گوشی برداشتم، یه دختر خانمی دانشجویی که از دانشگاه های معروف تهران. سلام استاد، حال شما خوب؟ سلامت. من سال فلان مثلا کلاس شما میومدم. گفتم خواهش میکنم یه سوالی دارم. بفرمایید. من یه دوستی دارم، این هی براش خواستگار میاد و به جمع‌بندی نمیرسن. این خب الان مطلبی است که تقریبا 99% فراوانی داره، یعنی همه بختا بسته است، برای همه جادو کردن، نمیدونم همه چش خوردن، هممون داره. که به نظرم اگه به مردم ایران نفر یه دونه آینه بدیم، بالای 97% مسائل حل میشه. یه نگاهی تو این آینه بکن، توضیح بده چیو بستن یا چی چش خورده. من هرچی نگاه کنم چیزی نمیبینم. گفتش که آره یه دوستی دارم، هی براش خواستگار اومده، نشده. مادرش اینو برده پیش کسی، استاد که سیمش وصله. سیم منم میگن وصله، ولی هرچی نگاه میکنم اون سیمه رو در خودم بدهیم. نه شما استاد به صورت بی سیم وصلین، یه پله بالاتر. همه هم وصله سیمشون، همه. اون گفته که دخترم جن در شما حلول کرده. دختر گفته واقعا؟ بله. بعد سوال کردن که کی حلول کرده؟ یه حالتی به خودش گرفته؟ گفته شما یک وقتی رفتید برای استحمام، از دوش آب سرد رو شما ریخت و در اون لحظه جن در شما حلول کرده. شما کجا فهمیدین ما یک بار رفتیم دوش بگیریم آب سرد رومون ریخته؟ سیمش وصله. گفتم خانم محترم، همه ماها 2-3 بار از دوش این رو دست رو همه خوردیم دیگه. یعنی این دکمه رو نزدیم پایین، این بالا بوده. آبی که تو لوله مونده سرد شده، اینو باسید یه بار اینجوری شدیم. همه یکی دو بار آب سرد ریخته رو مخو. اونم یه مسخره عقل داشته یه دونه زده. گفت راست میگین استادا. 200,000 تومان اون موقع داده بود، سال 89. من احساس کردم هیئت علمی رو ول کنم، یه دفتری باز بکنم، خیلی توش نونه واقعا. یه قیافه درست میکنیم، یه ذره عود و اینا، 3-4 تا آیه رو بعد هم اسم میکنیم. شما الان به مثلا ابتلای هونگ پونگ مونگ دوچاری. استاد چیه؟ خیلی پیچیده است. 2,000,000 بدین من اینو حل کنم. هونگ پونگ مو حل شد. بفرمایید شما، انشاءالله وقتتون باز میشه. اون موقع 200,000 تومان داده. بعد چیکار میکنه؟ هیچی. شما پر مگس هلندی رو با پای سوسک افریقای جنوبی بگیرین، بندازین تو سرکه. یه مقدار که اینا رو شور دادین، بعد نمیدونم یه مقدار عود کنارش روشن بکنین، اینو بجوشونین، بعد بریزین تو قرمه سبزی، بعد این مثلا یه لقمه بخورین. پس فردا میبینیم تمام بدن طرف عفونت کرده. اینا گروه اولن و تو جامعه ما الا ماشاءالله حضور دارن. اینا که هیچ به درد نمیخوره. دو، آدمایی که متخصصن ولی تعهد ندارن، شدن چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. یه 4 تا آیه و روایت یاد گرفته میاد میگه آقای میگین حجاب حجاب حجاب. فرمود معصوم الانسان و حریص علی ما منه. انسان از هر چی من بشه نسبت بهش حریص میشه. شما به یه بچه بگید اونجا شکلات گشتم نخور، این دیوار رو با ناخن میتراشه که شکلات بخوره. هی میگین حجاب 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 رو وردارین. خانم‌ها یا کچلن یا مو دارن، اونایی که مو دارن یا زرد یا قرمز یا سبز یا آبی یا بنفشه یا سفیده. بعد 2 هفته هم چادی میشه. الانسان و حریص علی ما منه. یک حالتی هم به خودش گرفته که انه او ابو نصر فارابی داره سخنرانی میکنه. بعد میگیم راست میگه، کاملا داره غلط میگه. کی میگه راست میگه؟ این میشه مرجع ما برای دین شناسی. میاد میگه که چرا اینقدر اصرار بر عبادات داریم، نماز بخونیم روز. مهم دل انسانه، مهم پاکی دله. خداوند در قرآن فرموده الا من ات الله به قلب سلیم. قلب پاک مهمه عزیزان. بعد یک حالتی میگیره، من چون نمیدا عشق دارم بیزنم، قلب سلیم قلب پاک دیگه من نمیتونم سخنی دادم. با یک صلوات در اختیار خودتون باشین. الان شما قیافت معنوی شد، یعنی حرف درست بود. پاک بودن دل. الذین آمنوا و عملوا صالحات. آمنوا یعنی حسن فاعلی، دلت پاک باشه. دو، عملوا صالحات، حسن فعلی. دل پاک تنها میشه. آمنوا بدون عملوا صالحات به درد نمیخور. قیافه دینی هم به خودش گرفته، شاید تو لباس خاصی هم باشه. میاد احکام اسلام رو منتسب میکنه به 1400 سال پیش. آقا پیغمبر اومده برای عربای چیزی گفته، مال 1400 سال اولا ما عرب نیستیم، ثانیا این پیشرفت کردی، واقعا اون حرفا به درد امروز میخوره؟ باید اسلام به روز بشه، فقه باید پویا بشه. اوف عجب حرفایی. به نظر یه تکبیری بگیم اگه موافقین. بله اسلام باید به روز بشه. تو چی؟ مثلا اون موقع اسلام گفته گشنه بشین غذا بخورین، الان باید به روز بشیم. اسلام امروز میگه گشنه شدین ملق بزنین یا چت کنین. روز با نمیشه که پیغمبر گشنه نمیشد غذا میخورد، ما هم گشنه میشیم غذا بخوریم. اون عرب بوده گشنه نمیشد غذا میخورد، ما عرب نیستیم. عزیزم معده عرب و غیر عرب نمیشناسه که. کی میگه هر چی مال گذشته است امروز باید عوض شه؟ ثابت و متغیر چیه؟ اینا آدمهایین، تخصص دارن، تعهد ندارن و الحمدلله به صورت روزافزونی هم اینها در حال ازدیادن. خیلی از ما هم تو دام اینا میفتیم. شروع میکنه قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ما هم ایمان است آقا، ایمان است. خب دعای بعد میگه آمنوا و عملوا الصالحات. اون چی میشه؟ یه تیکه از قرآن میگیره بقیه رو ول میکنه. مثل اونایی که از قرآن فقط یه آیه یه تیکش رو حفظن، لا اکراه فی الدین. خب انا بقیه چیه؟ یعنی بقیه دین چیه؟ ما میگه بقیه شو نمیدونی، ولی خب لا اکراه فی الدین میدونم. لا اکراه فی الدین چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی. اونم جز همین آیه است. بله همین، یه تیکه دین، یه تیکه قرآن، یه تیکه اسلام. سه، آدمایی که متخصص نیستن ولی متعهد هستن، آدمای خوبی که بلد نیستن. مثال پدر مادرهای عزیز ما که جاشون رو سر ماست، رو چشمون میذاریم اونا رو، ولی بلد نیستن. برخی معلمهای عزیزمون خیلی نازنینن ولی بلد نیستن. برخی اساتید بزرگوارمون حقشون مفروض بلد نیستن. سخنرانی میکنه آقایان از غیر خدا چیزی نخواهید، فقط خدا. حضرت یوسف تو زندان از غیر خدا درخواست کمک کرد، خدا 7 سال او رو تو زندان چی؟ نگه داشت. 7 سال. اینا از کجا میفرمایید؟ از قرآن دیگه. جلد چند؟ ببخشید مگه قرآن چند جلده؟ چون تو جلد 1 قرآنی که شما میفرمایید چی؟ نیست. چی میگی؟ تو سریال یوسف پیامبر اینو نشون دادن. مگه سریال یوسف پیامبر منبع تاریخی حساب میشه؟ آقا دیگه اینی که همه میدونن، شما یه چیزایی رو نمیدونی اصلا که به شما گفتیم اینجا سخنرانی کنی. خب نه، الان شما بگو چی همه میدونن. همه میدونن. حضرت یوسف به اون دوستش گفت که شما از پادشاه برای من درخواست کمک کن که من آزاد بکنن. خدا هم گفت چرا از غیر من کمک خواستی؟ 7 سال دیگه تنبیهت میکنم تو زندان بمونی. خب این در کجای قرآن اومده؟ همین در قرآن کریم دیگه. میدونم در قرآن مجید نیومده، قرآن کریم. کجای قرآن این اومده؟ حالا من آیه شو برات میخونم، شما دارین سوء استفاده میکنی از عدم آگاهی من. نه، من خودم آیه رو برات میخونم. آیه اینه: و قال للذی ظن انه ناج منهما اذكرنی عند ربک. حضرت به اونی که میدونست از زندان آزاد میشه گفت منو نزد خدای خودت یعنی نزد پادشاه یاد کن. فانساه الشیطان ذکر ربه. شیطان از یاد اون فرد برد که پیش پادشاه بگی که حضرت یوسف علیه السلام به ناحق تو زندانه. فلب صف سجنه بز اسنین. لذا حضرت چند سال دیگه تو زندان موند؟ ها؟ باز ها گفتی که؟ خب نه، یه بار دیگه آیه رو بیار. و قال للذی ظن نه انه ناج منهما اذكرنی فانساه. آها، فانساه شیطان و ذکر ربه، یعنی شیطان از یاد حضرت یوسف خدا رو برد، لذا حضرت یوسف تو زندان مون. چرا آیه رو اینجوری معنا نمی کنی؟ پس این آیه رو دو جور میشه معنا کرد. 1، خدا از شیطان یاد خدا رو از ذهن حضرت یوسف برد، لذا خدا حضرت یوسف رو تنبیه کرد. 2، شیطان یاد حضرت یوسف رو از ذهن اون فرد برد، لذا حضرت تو زندان مون. کدوم یکی از این دو تاست؟ نه حرف من نه حرف تو. میریم سایبت. سایبت چی میگه؟ میگه پادشاه خواب دید، معبرا نتونستن تعبیر بکنن. اونی که از زندان آزاد شده بود و دکر بعد امتن، بعد چند سال یادش اومد. چی یادش اومد؟ انسان چیزی رو یادش میاد که قبلا یادش رفته باشه. این 1. 2، از خود قرآن استدلال بکنن. قرآن میگه که شیطان گفته که فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. خدایا به عزت خودت قسم تمام بنده هاتو گمراه میکنم. الا عبادک منهم المخلصین. غیر از مخلصین، من برخی بندگان تو از جمله مخلصین رو نمیتونم گمراه بکنم. این مقدمه اول. 2، یوسف کیه؟ انه من عبادنا المخلصین. یوسف جز مخلصینه. جمع این دوتا چی میشه؟ الف، یوسف جز مخلصین است. ب، شیطان در مخلصین راه ندارد. نتیجه، شیطان در یوسف راه. این آیه قرآنه. خدا رحمت کنه آیه سله اشور رو و قبول بکنه زحمت ساخت اون سریالو، ولی این جز سوتیه اون سریاله. اون کسی که داره سخنرانی میکنه خیلی آدم خوبیه، دوست داره من و شما رو موحد بار بیاره، ولی برای که من و تو رو موحد بکنه پیغمبر خدا رو با مخ زد زمین. چرا پیغمبر خدا رو مشرک میکنی؟